درس 226 تا 240 قسمت سوم. هشام ابن حکم که از اصحاب امام صادق و امام کاظم علیهم السلام است، کتب بسیاری را تألیف نموده است که از آنها 29 عدد مشهور هستند. اصحاب ما آن کتب را روایت کرده اند با سندهای متصل خودشان به وی، و تفصیل این بیان در کتابمان مختصر الکلام فی مؤلف الشیعه من صدر الاسلام آمده است. کتاب‌های هشام کتاب‌های پربار و نافع و روشن و در وضوح بیان و بلندی برهان در اصول و فروع و در توحید و فلسفه عقلیه و رد بر زنادقه و ملاحده و طبیعیون و قدریه و جبریه و غلو کنندگان درباره علی و اهل البیت و در رد بر خوارج و نواسب و منکرین وصیت رسول خدا به علی و در رد تأخیر اندازندگان وی و در رد محاربان و در رد قائلان به جواز تقدیم مفضول و غیر ذلک دارای امتیازی خاص می باشد. هشام در علم کلام و حکمت الهیه و سایر علوم عقلیه و نقلیه از عالمترین عالمان قرن دوم است. در فقه و حدیث مبرز است. در تفسیر و سایر علوم و فنون مقدم است. او از کسانی است که در باب امامت کلام را گشودند و مذهب شیعه را با نظر و استدلال مهذب ساخت. از حضرت امام صادق و امام کاظم روایت می کند و در نزد ایشان جاه و مقامی دارد که دائره وصف نتواند بدان احاطه کند. آنها درباره وی به مدح و ثنایی لب گشودند که با آن در ملأ اعلا قدرش بالا رفته است. هشام در ابتدای امر از جهمیه بوده است، سپس با امام صادق ملاقات نمود و به ارشاد او هدایت یافت و مستبصر گردید و به او پیوست و پس از آن به امام کاظم پیوست و از جمیع اصحاب آن دو امام برتر آمد. کسانی که می‌خواهند نور خدا را از مشکات چراغ وی خاموش کنند، دست به طاماتی درباره او از قبیل قول به تجسیم و جسمیت خدا زده اند از روی حسد و عداوتی که با اهل بیت داشتند. ما از همگی مردم به مذهب او شناساتریم. احوال و اقوال وی در دست ماست. او در نصرت مذهب شیعه دارای مصنفاتی است که بدانها اشاره کردیم و با وجودی که او از سلف و نیاکان ماست، بنابراین تصور ندارد که بعضی از گفتارش که برای غیر ما ظهور یافته بر ما پنهان مانده باشد، با وجود بعد آن غیر از مذهب ما و مشرب ما. از همه اینها که بگذریم، آنچه را که شهرستانی در ملل و نهل از اون نقل کرده و عبارت او را آورده است، دلالت بر گفتار وی مبنی بر تجسیم ندارد و اینک عین عبارت او. شهرستانی میگوید و هشام ابن الحکم صاحب غور فی الاصول لا یجوز ان یغفل عن الزاماته علی المعتزله فان الرجل وراء ما یلزمه علی الخصم و دون ما یظهره من التشبیه. هشام ابن حکم در اصول دین مردی است صاحب غور و تفکر و جایز نیست آن ادله را که با آن بر معتزله چیره شده نادیده گرفت، به علت آن که این مرد غیر از آن مرام و مسلکی را دارد که بر دشمن الزام نموده و آنها را باطل ساخته است و غیر از آن چیزی است که از قول به تشبیه اظهار می نموده است. و ذالک انه الزم الالاف فقال انک تقول الباری عالم به علم و علمه ذاته فیکون عالمن لا کل عالمین فلما لا تقول هو جسم لا کل اجسام. به جهتان که او الاف را بدین سخن محکوم کرد و به او گفت تو که میگویی درباره علم خدا حضرت باری عالم است به علمی و علم وی ذات اوست، بنابراین عالم است، نه مثل عالمان دیگر، بنابراین چرا نمیگویی خداوند جسم است، نه مانند اجسام دیگر، تا آخر. و پنهان نیست که نسبت این گفتار به او، اگر درست باشد، تحقیقاً او در صدد معارضه با الاف بوده است و در مقام معارضه کسی که به سخنی با طرف خود برخورد و معارضه نماید لازم نیست که خودش معتقد بدان باشد، زیرا که احتمال دارد قصدش از این مقابله امتحان الاف و شناخت میزان غور و عمق الاف در علم بوده باشد. همانطور که شهرستانی بدان اشاره کرده است با این گفتارش که به علت اینکه این مرد غیر از مرام و مسلکی را دارد که بر دشمن الزام نموده و آن را باطل ساخته است و غیر از قول به تشبیه است که اظهار می نموده است. گذشته از این، اگر فرض شود ثبوت گفتاری از وی که دلالت بر تجسیم کند، ممکن است متعلق به زمان و عهد پیش از استبصارش بوده باشد، زیرا دانستی که هشام در وهله اول تابع آراء جهمیه بوده و پس از آن به منهاج آل محمد استبصار پیدا کرده است. بنابراین او از اعلام اصحاب مختصین به ائمهشان و از نزدیکان و خواستشان محسوب می شده است. هیچ یک از گذشتگان ما به آنچه که دشمنان ما به هشام نسبت می دهند دست نیافتند، چنان که ما به اثری از آنچه که به هر یک از زرارت ابن اعین و محمد ابن مسلم و مؤمن الطاق و امثالهم نسبت می دهند برخورد نکرده ایم، با وجودی که وسع و طاقت خود را در بحث از این امور به حد نهایت رسانیده ایم. بنابراین این نسبت‌های ناروای خصماء ما غیر از بغی و عدوان و افک و بهتان محملی نمی‌تواند داشته باشد. ولا تحسبن الله غافلا اما یعمل الظالمون. و اما آنچه را که شهرستانی از هشام نقل کرده است، از قول به الوهیت علی مطلبی است که زن بچه مرده را به خنده می‌آورد. هشام اجل و اعظم است از آنکه این خرافات و سخافات به او نسبت داده شود. این است کلام هشام در دست ما درباره توحید که ندا می‌دهد به تقدیس خداوند از حلول و از آنچه که جاهلان می‌گویند، و آن است کلام وی در وصیت که دلالت بر تفضیل رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بر علی می‌کند و در آن صراحت دارد که علی از جمله امت او و رعیت او و وصی او و خلیفه اوست و علی از بندگان صالح خداست که از مظلومین و مقهورین و عاجزین از حفظ حقوقشان بودند و از مسترین بودند تا آنجا که در برابر دشمنانشان مجبور به خضوع و تسلیم بودند و از خائفین و مترقبین و انتظار برندگان حوادث ناملایم و خطری بودند که نه ناصری داشتند و نه یاری. چگونه شهرستانی درباره هشام شهادت می دهد که او در اصول دین صاحب غور و فکر می باشد و از آنچه که معتزله را بدان محکوم و منکوب نموده است نباید غفلت ورزید و او غیر از آن چیزی است که برای الاف اظهار داشته است از اینکه به او گفته است پس بنابر کلام خودت چرا نمیگویی خداوند جسمی است مثل اجسام؟ و سپس به وی نسبت میدهد گفتار به این را که علی علیه السلام هو الله تعالی، علی خداست. آیا این دو سخن تناقض واضح نیست؟ و آیا سزاوار است که به مانند هشامی با آن قذارت فضل این گونه خرافات نسبت داده شود؟ کلا و ابدا. ولیکن کلام این قوم مخالف از روی ظلم و حسادتی است که بر اهل بیت دارند و بر علیه کسانی که بر منوال رأی اهل بیت قدم بر می دارند و از سخن زشت و نازیبا و واهی و انتشار اخبار کذب و خلاف واقع دریغ ندارند ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. دائره تألیفات شیعه در عصر امام کاظم و امام رضا و امام جواد و امام هادی و امام حسن زکی عسکری علیهم السلام گسترش یافت و به قدری رسید که زیاده بر آن امکان نداشت و راویان از ایشان و از رجال ائمه از آباء این امامان در شهرها منتشر گردیدند و برای طلب علم آستین اجتهاد بالا زدند و دامن زحمت و کوشش به کمر بستند و در لجه‌های بیکران دریای علوم فرو رفتند و بر جواهرات و نفایس اسرار آن با غوص و بررسی دست یافتند و مسائل آن را احصا نمودند و حقایق آن را تمحیص و خالص نمودند. بنابراین در تدوین فنون از هر گونه تعب و سختی دریغ ننمودند و در جمع آوری متفرقات معارف نقطه خالی و محل راحتی را برای خود باقی نگذاشتند. محقق هلی اعلی الله مقامه در کتاب معتبر می‌فرماید و از جمله شاگردان حضرت امام جواد علیه السلام فضلایی بودند مثل حسین ابن سعید و برادرش حسن و احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی و احمد ابن محمد ابن خالد برقی و شازان و ابوالفضل الامی نابینا و ایوب ابن نوح و احمد ابن محمد ابن عیسی و غیرهم از آنان که شمارش آنها به طول می انجامد. او که خداوند درجاتش را برتر گرداند می گوید و کتب ایشان تا امروز در میان اصحاب ما دائر و رائج است و از آنان نقل گردیده و دلالت بر علم سرشار و فراوانشان می کند. پایان. سید شرف الدین در اینجا می گوید من می گویم و برای تو همین بس است که بدانی کتب برقی از 100 کتاب فزونتر می باشد و بزنتی کتاب کبیر معروفی دارد موسوم به جامع بزنتی و حسین ابن سعید 30 عدد کتاب دارد و در این نوشتار امکان ندارد آنچه را که شاگردان امامان ششگانه از پسران امام صادق علیهم السلام تألیف نموده اند احصا کرد و به شمارش آورد مگر آن که من تو را حوالت می دهم به کتب تراجم و فهرست ها. در آنجا مراجعه کن به احوال محمد ابن سنان و علی ابن مهزیار و حسن ابن محبوب و حسن ابن محمد ابن سماعه و صفوان ابن یحیی و علی ابن یقطین و علی ابن فضال و عبدالرحمن ابن ابی نجران و فضل ابن شازان که برای وی 200 کتاب می باشد و محمد ابن مسعود عیاشی که کتب وی از 200 افزون است و محمد ابن ابی عمیر و احمد ابن محمد ابن عیسی که وی از 100 تن از اصحاب امام صادق علیه السلام روایت می کند و محمد ابن علی ابن محبوب و طلحت ابن طلحت ابن زید و عمار ابن موسی ساباتی و علی ابن نعمان و حسین ابن عبدالله و احمد ابن عبدالله ابن مهران معروف به ابن خانه و صدقت ابن منذر قمی و عبید الله ابن علی حلبی که کتاب خود را بر امام صادق علیه السلام عرضه داشت و امام آن را صحیح دانست و تحسین نمود و به او فرمود اترا لهؤلاء مثل هذا الكتاب؟ آیا برای این جماعت به تمامیشان مثل این کتاب میبینی؟ و ابو عمر طبیب و عبدالله ابن سعید که کتاب خود را بر حضرت امام ابوالحسن رضا علیه السلام عرضه داشت و یونس ابن عبدالرحمن که کتاب خود را بر حضرت امام ابو محمد الحسن الزکی العسکری علیه السلام عرضه داشت. کسی که در احوال گذشتگان و اسلاف شیعه آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم تتبع کند و اصحاب هر یک از ائمه نهگانه از ذریه امام حسین علیه السلام را استقصا نماید و مؤلفاتشان را که در عصر خود امامانشان تدوین کرده اند احصا کند و کسانی را که این مؤلفات را از آنان روایت کردند و از ایشان حدیث آل محمد را در فروع دین و اصول آن حمل نموده اند که به هزاران مرد خواهند رسید استقرا کند و پس از آن با حاملین این علوم در هر طبقه طبقه و دست به دست از عصر ائمه تسعه معصومین علیه السلام تا این عصر ما که در آن زیست می نماییم آشنایی پیدا کند، برای وی با قطع و یقین به ثبوت می رسد که مذهب ائمه شیعه اثنا عشریه که ما بدان منتهل می باشیم متواتر است و برای وی شکی به جا نمی ماند که جمیع آنچه که ما برای خدا به واسطه آن در فروع و اصول دینداری می کنیم فقط و فقط مأخوذ است از آل رسول الله و در این مطلب ریب و تردیدی پیدا نمی کند مگر شخص مکابر عنید و یا جاهل بلید آنکه از روی بزرگمنشی پنداری و تخیلی خیش گفتار طرف را نمی پذیرد و اهل عناد و دشمنی است و یا جاهل و نادان و کم فهم و سفیه و کنزهن می باشد. والحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله و السلام. مستشار عبدالحلیم جندی مصری در کتاب ارزشمند خود الامام جعفر الصادق می گوید شکی نیست در این که منهج علی و پیروانش در تدوین خیر فراوانی را برای مسلمین به جا گذارد. اولا زشتی های منصوب به بعضی از روایات راویان را از میان برد و ثانیاً در برابر افتراعات زنادقه و حدیث سازان قفلی استوار نهاد. بنابراین و سبق فی تدوین فضیلت الشیعه، سبقت گرفتن در تدوین فضیلتی است برای شیعه و چون علما بعد از گذشت زمانی طولانی مستر و مجبور به تدوین حدیث گردیدند، همگی اتفاقاً و اجماعاً سر تسلیم در برابر این فضیلت فرود آوردند و در برابر علی و پسرانش که لوادار این امر بودند تسلیم شدند. سنت شارح کتاب عزیز خدای متعال می باشد و کتاب خدا مکتوب است به املاء صاحب رسالت. بنابراین سنت هم مثل کتاب الله سزاوار و حقیق به کتابت می باشد. او پس از آن که می گوید تدوین در میان عامه تا دو قرن و دو قرن و نیم صورت نگرفت و مردم مجبور بودند برای استماع حدیث سفرهای طولانی کنند و به اقصا نقاط عالم بروند تا از زبان مشایخ حدیث را بشنوند و بعد از آن که شرحی پیرامون این موضوع بیان می کند می گوید اما شاگردان امام صادق در مجلدات بزرگی تدوین نمودند. ایشان در عصر نهضت علمی عظیمی زیست کردند که جهان بدین نهضت در شگفت آمد. خامه جمیع تدوین کنندگان به مساعدت یکدیگر به حرکت درآمد و چرخهای گردان تدوین به مسابق چرخهای گردان مطبعه ها در وقت پیدایش تب به چرخش افتاد. عمر ابن عبدالعزیز در رأس قرن دوم امر به تدوین سنت نمود و علماء امت از اهل سنت به پیروی در آمدند. امام صادق در سال 148 رحلت نمود در حالی که 4000 نفر شاگرد در جمیع علوم از خود باقی نهاد و از جمله آن کتاب‌های مدونه الاصول الاربع مئمی باشد که 400 کتاب و تدوین است از 400 نفر نویسنده و تدوین کننده از فتاوای امام صادق و بر آن مدار علم و عمل در ازمان بعد قرار گرفت و بهترین کتابی که آنها را در خود گرد آورده و اصول و فروع امامیه تا امروز شناخته می گردد کتب اربعه شیعه، کافی و من لا یحضره الفقیه و تهذیب و استبصار می باشد. کافی از کلینی ابی جعفر محمد ابن یعقوب کلینی وفات 329 اعظم و اقوم و احسن و اتقن آن کتب می باشد که حاوی 16190 حدیث است. آن را کلینی در مدت 20 سال تألیف کرده است. و کتاب من لا یحضره الفقیه از ابن بابویه قمی محمد ابن علی ابن موسی ابن بابویه قمی ملقب به صدوق است. منصوب به شهر قم در ایران و آن قدیمی ترین شهری می باشد که شیعه امامیه ایران در آن نشأت یافتند و به دست جماعتی از نجات یافتگان لشکر ابن اشعث در سنه 83 ساخته شده است. وی در سنه 350 داخل بغداد شد و در ری در سنه 381 فوت نمود و در آن کتاب 5963 حدیث است و با وجود آنکه او 300 کتاب تألیف کرده است، این کتاب با اهمیت ترین کتب اوست و تهذیب و استبصار را پس از حدود یک قرن از آن محمد ابن حسن ابن علی طوسی وفات 460 ملقب به شیخ الطائفه تدوین کرد. وی فقیه بود هم در مذهب شیعه و هم در مذهب اهل سنت. در تهذیب 13590 حدیث است و در استبصار 5511 حدیث. طوسی در سنه 408 وارد بغداد شد و در ایام شیخ مفید آنجا را مقر خود قرار داد. شیخ مفید محمد ابن محمد ابن نعمان است که میلادش 336 و ارتحالش 411 می باشد. صاحب شرع عقائد صدوق و کتاب اوائل المقالات و قریب 200 کتاب دیگر. طوسی بعد از موت شیخ مفید از شاگردان شریف مرتضی گردید و در مدرسه شرف و دارالعلمی که او انشا کرده بود تربیت یافت و به کمال رسید و از برگزیدگان گردید. سید مرتضی در تمام مدت ملازمت شیخ طوسی با او تا زمان ارتحال خودش هر ماه به عنوان شهریه 12 دینار به او میداد. شیخ طوسی از کتب سید مرتضی و از کتابهایی که کتابخانه‌اش حاوی بود بهره‌مند شد و در هر رشته از علوم اسلام کتاب تألیف کرد و مجتهد به اجتهاد مطلق گردید و بنابراین حجت بود در فقه شیعه و فقه سنت. و از جلیلترین آثار او تدریس اوست در مجالس و امالیش در نجف اشرف در جوار مشهد امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام و به مقدم او و تدریس او عصر علم در نجف اشرف افتتاح گردید. بنابراین مانند دو شاخه که از یک بن برویند در برابر ازهر اغر که آن را نیز دولتی از دولتهای شیعه اقامه نمود قرار گرفت و این دو معهد دو معهدی می باشند که علوم اسلامی را حفظ نمودند. بر این اساس شیخ طوسی و سیدین شریفین رضی و مرتضی و شیخین مفید و صدوق و کلینی متصل کردند آنچه را که از کتب تألیفیه از عصر امام صادق تا نیمه قرن پنجم منقطع گردیده بود تا اینکه امواج خروشان دریای علم در ریزش خود استمرار داشته باشد. و شریفان رضی و مرتضی در مدرسه جدشان دو نوباوه و دو شاخهی هستند که از یک اصل برامده اند. پدرشان ابو احمد موسوی است. نسبت موسوی به جدش امام موسی کاظم علیه السلام است و درباره اوست قول ابن ابلحدید شارح نهج البلاغه. شریف رضی پدرش ابو احمد جلیل القدر و عظیم المنزله در دولت بنی عباس و بنی بویه بوده است و ملقب به طاهر ذوالمناقب گردیده است. ابو نصر ابن بویه او را ملقب به الطاهر الاوحد کرده بود. چندین بار نقابت طالبیین بر عهده او بود، همچنان که ولایت نظر و رسیدگی در امور مظالم مردم بر عهده او بود و چندین بار در موسم حج امیرالحاج و سرپرست دینی و دنیوی مردم بود. ابو احمد در طول قرن رابع از سنه 304 تا 400 زیست نمود و در زمان حیات خود دو پسرش رضی و مرتضی را در امر حج مردم خلیفه خود می کرد. شریف رضی که از سال 358 تا 406 زندگی نمود، شاعری شهیر در عربیت بود و گرد آورنده نهج البلاغه مشهورترین خطبه های امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام. وی ولایت نقابت طالبیین را در زمان پدرش و پس از او به عهده داشت و همچنین نیابت ولایت خلیفه عباسی را. بنابراین در تمام طول تاریخ اینکه کسی جمع میان نقابت طالبیین و نیابت خلافت سنی ها کرده باشد منحصر به شخص وی بوده است. شریف رضی دارای تألیفات عظیمه‌ای می باشد در تفسیر قرآن که از آن است: یک، تلخیص البیان فی مجازات القرآن. دو، حقایق التأویل و متشابه التنزیل. سه، معان القرآن. و ایزن از اوست: چهار، مجازات الآثار النبویه. پنج، خصائص الائمه. و شریف مرتضی که وفاتش در سنه 436 می باشد، سعالبی که معاصر اوست درباره وی در یتیمت الدهر می گوید: ریاست امروز در بغداد به مرتضی که در مجد و شرف و علم و ادب و فضل و کرم همگی ریاست دارد سپرده شده است و وی شعر می گوید در نهایت حسن. مؤلفات سید مرتضی بسیار است، مانند امالی مرتضی، شافی، تنزیه الانبیا، مسائل اول موسلیه، مسائل دوم اهل موسل، مسائل سوم اهل موسل، مسائل دیلمیه، مسائل اخیره ترابلوسیه، مسائل اول حلبیه، مسائل جرجانیه، مسائل سیداویه و تألیفات بسیاری دیگر در فقه و بطلان قیاس. تلمیز او شیخ طوسی اکثر از مؤلفات وی را شرح نموده است. و از عظیمترین آثار او ایجاد دارالعلم می باشد که در بغداد انشاء کرد و برای حفظ آن و نگهداری آن اموالی را بر آن وقف نمود و شاگردانی را در آن سکونت و طعام می داد و برای آن تلامیز شهریه جاریه مقدر کرد و به دنبال دارالعلمش کتابخانه ای انشاء فرمود که بیش از 80,000 مجلد کتاب را شامل بود و برای وی همین افتخار بس که شیخ طوسی از تلامیز اوست. و در آثار این بزرگمرد عظیم الشأن است که پیوسته کاروان علما و فحول از مؤلفان آمدند و فقه اسلام را جاویدان و همیشگی نمودند. مشیخة العلماء، شیوخ و بزرگانی که حق پدری و تربیت و تقدم بر علما دارند. با مجموعه کتاب‌هایی که از علی علیه السلام و معاصرین او به یادگار مانده است، مؤلفات و مدونات کبیره یا صغیره می باشند که کسانی که پس از او آمده اند آنها را وضع و تدوین کردند و چرخ گردان این میراث بزرگ به دست صحابه و تابعین و تابعین تابعین از شیعه علی به حرکت افتاد. بنابراین میراث تاریخی شهدا و پیروان شهدا همانها بودند. هیچگاه امت اسلام در آشکارا و پنهان از اقرار و اعتراف بدین مهم دست باز نداشته است که صدرنشین اعاظم از اصحاب رسول اکرم صلی الله علیه و آله شیعیان او بودند و اینک ما برخی از اسامی آنها را برای تو می آوریم. سلمان فارسی، آن که به او سلمان محمدی اطلاق می شود، و ابوذر غفاری، راستگوترین مردم در گفتار، و عمار، آن که او را گروه ستمگر می کشند در حالی که 90 سال داشت و در رکاب علی برای نصرت او می جنگید، و عباس ابن عبد المطلب و ابو ایوب انصاری و مقداد ابن اسود کندی که به علی علیه السلام در روز سقیفه گفت ان امرتنی ضربت به سیفی و ان امرتنی کففت قال اکفف، اگر مرا امر می‌فرمایی شمشیرم را می‌گشایم و می‌زنم و اگر امر می‌فرمایی دست برمی‌دارم. حضرت فرمود دست بردار. و خزیمه ذو الشهادتین و ابو تیهان و عبدالله و فضل پسران عباس و بلال ابن رباح و هاشم ابن عتبه مرغال و ابان و خالد پسران سعید ابن عاص و عبی ابن کعب سید القرا و انس ابن حرس ابن نبیه و عثمان و سهل پسران حنیف و بریده و حذیفه و قیس ابن سعد ابن عباده رئیس انصار و هند ابن ابی حاله که مادرش خدیجه ام المؤمنین می باشد و جعدت ابن حبیره مخزومی که مادرش امهانی دختر ابی طالب است و جابر ابن عبدالله انصاری. این امر تدوین و تثبیت این سیره در آثار اصحاب رسول الله که شیعه علی بوده اند در تابعین آنها و تابعین تابعین آنها ایزن جریان خواهد داشت. بنابراین به این میراث عظیم آثار رجال عظمایی از ایشان نیز افزوده می گردد که همه از اشیاء و اتباع علی می باشند. احنف ابن قیس، سوید ابن غفله، حکم ابن عیینه، سالم ابن ابی جعد، علی ابن ابی جعد، دو نفر سعید، پسر جبیر و پسر مسیب، یحیی ابن نذیر عدوانی، خلیل ابن احمد فراهیدی مؤسس علم عروض، ابو مسلم، معاذ ابن مسلم حرا مؤسس علم صرف. در تعلیقه گوید سعید ابن جبیر تنها شهیدی است که با ترس و دهشت قاتل خود را کشت. حجاج در حالی که او را برای کشتن نزد وی آوردند پرسید به چه کیفیتی می‌خواهی کشته شوی؟ سعید گفت تو انتخاب کن، زیرا قصاص در برابر توست. و این به جهت آن بود که قصاص عبارت است از همان قسم کشتن که قاتل کشته است. حجاج پس از شهادت سعید ناگهان از ترس از خواب می پرید و می گفت مالی ول سعید ابن جبیر، سعید ابن جبیر با من چه کار دارد؟ بعد از سعید به فاصله یک ماه مرد. حجاج در شهر رمضان سنه 95 مرد و سعید در شهر شعبان آن سال به شهادت نائل آمد. سعید ابن مسیب از بیعت با دو پسر عبدالملک ابن مروان، ولید و سلیمان سرباز زد و به رأی خود در عدم جواز تمسک نمود. وی را مأخوذ داشتند تا بکشند، سپس به تازیانه زدن به او و لخت و عریان کردن از لباسهایش و گردانیدن وی را در شهر اکتفا کردند. خواستند دختر او را برای ولید ابن عبدالملک ازدواج کنند، در حالی که ولید ولیعهد عبدالملک بود. سعید ابا کرد و ترجیح داد که دخترش را با شخص فقیری از تلامیزش به ازدواج درآورد. و در این مدرسه تابعین بروز و ظهور کرد ابو هاشم، عبدالله ابن محمد ابن حنفیت ابن امیرالمؤمنین. و ابو هاشم اولین کسی است که در علم کلام سخن گفت و پس از وی مدرسه معتزله نشأت یافت که زعیم آن عبارت بود از واصل ابن عطا و عمرو ابن عبید و بنابراین مدرسه متکلمین شیعه به ابو هاشم افتتاح می‌پذیرد. و از گروه تابعین هشام ابن محمد ابن صائب کلبی و ابو مخنف ازدی دو مورخ هستند. و این قافله و کاروان علم عظیم از عهد امیرالمؤمنین علی پشت سر هم در حرکت افتاد و اصوات و نداهای داعیان عظیم مذهب شیعی یکی پس از دیگری بالا رفت و اوج گرفت، همچون نابغه جعدی که در صفین با امیرالمؤمنین حضور داشت و آن اشعار مشهوره در آن وقعه از وی معروف می باشد. و با او معیت داشتند عروت بن زید الخیل و لبید بن ربیعه و کعب بن زهیر صاحب قصیده بانت سعاد و پس از ایشان فرزدق و کسیر عزه از شعرای قرن اول و سپس کمیت و قیس بن زریح و سید همگری و دعبل خزائی و ابو تمام و بحتری و دیکلجن و حسین بن زحاک و ابن رومی و اشجع سلمی. عبدالحلیم در تعلیقه گوید طبیعی است که کثرت شاعران در شیعه به وجود آید، چرا که شعر عبارت است از ندای دل و اندرون جماعت و صوت بلند و فریاد و غوغایی که بر می آورد. وانچه از دولتها به اهل بیت از مصائب وارد گردیده است و ظلمهایی که به دیشان رسیده است، قلب عالم اسلام را به تمام سنگین کرده و یا به ناراحتی و عذاب درآورده و یا آنکه قریحه های ایشان را تهییج نموده است. و بالعکس آنچرا که درباره اهل بیت آرزو دارند از عاقبت خیر و ظفر و نجات و قدرتمندی در پایان امر، هم برای آنها و هم برای خودشان موجب تخفیف این آزردگی دل و اضطراب ضمیر می گردد. هر وقت که ملت احساس ظلم کند، رجا و امید و اقتدای به پسران پیغمبر را طلب می نماید و بنابراین به جماعت متین و استواری که اینک ذکر کردیم باید کسان زیر را اضافه نمود: ابن هانی اندلوسی و مهیار دیلمی و ابو فراس همدانی و ناشی صغیر و ناشی کبیر و کشاجم و ابو بکر خارزمی و بدیع همدانی و طغرایی و سری رفا و اماره یمنی، بلکه این ندای مهیج درون از شعر شیعه به پایه‌ای رسید که چون می‌خواستند بر شاعری ثنا و مدح گویند می‌گفتند یترفض فی شعره، یعنی یتشیع، بر آهنگ ضمیر دل شیعه شعر می‌سراید. و از اینجا می‌بینیم که برای متنبی و ابوالعلاء معری شعر شیعی وجود دارد. خود مولا الموالی حضرت امام امیرالمؤمنین علیه السلام شعر می‌گفتند و نظم. اشعار از آن حضرت به قدری می‌باشد که قابل تشکیک نیست و ما در کتاب تفسیر سوره مبارکه یاسین که هنوز به طبع نرسیده است اثبات نموده‌ایم که و ما علمناه الشعر و ما ینبغی له، و یا آیه و شعراء یتبعهم الغاوون، مراد و منظور از شعر گفتار باطل و بی اساس و هجویات است که بر اساس تخیل و پندار سر میزند و اصولاً به حقایق و واقعیات شعر اطلاق نمی گردد، خواه به صورت نظم باشد و یا به صورت نثر. آیت الله سید محسن امین عاملی در کتاب معادن الجواهر و نزهة النواظر جلد 1 صفحه 424 تحت عنوان مسئله 16 می‌فرماید: آیا مولانا امیرالمؤمنین و پسران او علیهم السلام شعر می‌سرودند یا نه؟ و آیا آنچه به ایشان نسبت داده شده است از اشعار صحیح می‌باشد یا نه؟ با آنکه می‌دانیم این اشعار به مراتبی از کلماتشان که به اقصا درجه بلاغت رسیده است پایین تر می باشد. افزون بر این آن است که رسول خدا صلی الله علیه و آله شعر نگفتند و ائمه هم به وی قولن و فعلن اقتدا نمودند. جواب: بدون شک و تردید امیرالمؤمنین علیه السلام شعر گفتند و اخبار ناقله از این معنا دلالت بر سرودن اشعار بسیاری از ایشان می کند، مانند قوله علیه السلام: دعوت و فلبانی من القوم اصبتون فوارس من همدانه غیر لعامی، فوارس من همدانه لیسو به ازلی غدات الوقا من شاکرن و شبامی، لهمدان اخلاق و دین یزینهم و بعثن ازا لاغو و جد و خسامی. جز الله حمدان الجنان فإنها سمام العدا فی کل یوم رجامی فلو کنت بوابا على باب جنت لقلت لحمدان ادخلوا بسلامی. و اشعار حضرت در روز صفین هنگامی که حزین ابن منذر رقاشی در حالی که جوان بود و با رایت خود که قرمز رنگ بود حمله ور شد به صف دشمن، این گونه حمله دلیرانه و شجاعانه و ثبات قدم او در جنگ علی را به شگفت آورد و این ابیات را بسرود: لمن رایتون همراء و یخفق و ذلها اذا قیل قدمها حزین تقدما و یدنو بها فی الصفه حتی یزیرها حیاز المنایا تقطر الموت و الدما تراه اذا ما کان یوم کریهت ابی فیه الا عزتا و تکرما جز الله عنی و الجزاء بکفه ربیعه خیرا ما اعف و اکرما. و غیر اینها از اشعاری که علماء موثق و درست روایت کردند. بنابر این اساس به کلام کسی که میگوید از آن حضرت نظم و شعری به ثبوت نرسیده است نباید التفات کرد و این انکار مشابه با انکار نسبت نهج البلاغه به او می باشد. ما آن اشعاری را که سرودن آنها از حضرت به صحت و ثبوت پیوسته است در دیوانی بر ترتیب حروف معجم جمع آوری نمودیم. از خداوند تعالی مسئلت داریم که ما را موفق به تکمیل و طبع آن بفرماید. آری، تمام اشعاری که با آن حضرت انتساب دارد من حیث المجموع از وی نیست، بلکه بعضی از آنها معلوم است که از او نمی باشد و همچنین بقیه امامان علیهم السلام. و تحقیقاً نسبت شعر به کثیری از آنان به صحت رسیده است و آن اشعار در مرتبه پایین تر از گفتارشان قرار ندارد و از بعضی اشعار معلوم می شود که از آن حضرت نیست و همچنین باقی امامان علیهم السلام به جهت سستی مضمون و قواعد، اما عدم شعر گفتن جدشان صلی الله علیه و آله از روی ناتوانی و عجز نبوده است، بلکه به جهت حکمتی بوده است که اقتضای آن را می نموده است و آن دفع شبهات منافقین از قرآن عظیم بوده است به آنکه آن قول شاعر نمی باشد و لزومی ندارد که ائمه علیهم السلام در این معنا با رسول الله یکسان باشند. والله اعلم.